روایات دسته دو و از روایات، یه روایت بهتری هم از اون روایت صحیحه علی بن جعفر پیدا کردیم، بلکه دو روایت. صحیحه محمد بن مسلم است عن ابی جعفر، دسته دوم روایاتی بود که در باب تصدق یا هبه تصدق بالمعنی العام و عطیه دادن به اولاد آمده بود که آیا این نافذ میشه به مجرد تصدق یا نه، که تفصیل داده بود روایت بین ولد کبیر و ولد صغیر، اگر کبیر باشه لا یجوز حتی یقبضه، اما اگر صغیر بود به مجرد تصدق کافیست، چون قبض پدر قبض ولد صغیر خواهد بود، پس قبضم تمامه، پس هبه تام است و عطیه و نحله قبض شده و نافذ شده. این بود مفادش. اون روایتی که ذکر کردیم روایت صحیحه علی بن جعفر بود، در دلالتش اشکال شد، چون اونجا که آمده بود این بود سهل تو عن صدق اذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها، قال اذا کان ابون تصدق بها على ولد صغير فانها جائزة لانه يقبض لولده اذا كان صغيرا و اذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض. این گفتیم که مثلا شاید چون در مقام بیان اصل ولایت نیست، در مقام بیان تحقق قبض، موردش قبض مطلق ولایت رو ذکر نکرده، بعد گفته یقبض لولده، قبض او قبض ولدش است، اما بقیه تصرفاتش هم تصرفاتش نافذه بر ولد، این دیگه از این روایت نمیشه استفاده بشه. و چون هم جهت بیان این نیست، اطلاقی هم از این جهت گفته شد نمیشه اخذ بشه. حالا دو تا روایت دیگه هست در همین باب که اینها بهتر از این روایت هم سندن، هم سندشون هم بهتره. صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انه قال فی رجل يتصدق على ولده وقد ادركوا، تمام فرموده اذا لم يقبضوا وقد ادركوا اذا لم يقبضوا حتى يموت. قال ابو جعفر عليه السلام في رجل يتصدق على ولده وقد ادركوا اذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراثه، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الذي يلي أمره. و همین این همین تعبیر هم در صحیحه عبید بن زراره است. دو تا روایت در جلد 13 باب 4 از احکام الوقوف و صدقات از وسائل حدیث 1 و 5، جلد 13 وسائل باب 4 از احکام الوقوف و صدقات حدیث 1 و حدیث 5. این دو تا روایت صحیح، صحیح محمد بن مسلم و روایت عبید بن زراره، مفادش اینه که امام فرموده است اگر تصدقی کرد، گفتیم تصدق به همون معنای عامه شامل عطیه و نحله و اینها میشه، هر چیزی که انسان به جهت خیر بده به دیگری، نه اون چی که لله قرار میده که او دیگه درش رجوع نیست. اگر رجلی تصدق کرد بر بچه های خودش، وقد ادرکو، اونها بالغ بودن، مدرک بودن، ادرکو یعنی بلغو، میگه اذا لم یقبضو، اگر هنوز قبض نکردن، اونها بزرگ باشن بالغ باشن قبض نکردن، تا بمیره این مردی که این را هدیه داده و نحله داده عطیه داده، فهو میراثه، اگر بمیره قبل از قبض اونها این باقیست بر ملک اون رجل و میراث میشه برای کل ورثه. چرا؟ چون شرط است در صحت هبه و عطیه و امثال اینها قبض، و این قبل از قبض باقی است بر ملک پدرشون، و چون بمیره قبل از قبض پس مات عن ماله، پس یدخل فی ترکه، بی ما ترک میشه دیگه، موردی برای هبه نخواهد و قبض بعدی اونها به درد نمیخوره. فان تصدق على من لم يدرک، اگر صدقه بر کسی باشه که لم يدرک، یعنی بر صغیر باشه از اولاد خودش، من ولده، فهو جائز، یعنی نافذ، گفتیم جائز این روایت یعنی نافذ، فهو نافذ صحیح تام ثابت، دیگه از میراث نیست، برای همون ولش ولد خاصی که به اونا نحله داده صدقه داده برای همونها میشه و هو جائزون. بعد تعلیل میکنه لأن والده والد اون ولد یا من ولده پس بوده لأن والده على من لم يدرک چون اونم به من برمیده لأن والده یعنی والد من لم يدرک همون ولد صغیره هو الذي يلي امره. این تعلیل یک کبرای کلیست. اینجا دیگه امام خودش آمده کبرا رو گفته که در اینجا صدقه نافذ بشه و عطیه نافذه و ضمن میراث حساب نمیشه مال همون متصدق علیه و موهوب له از اولاد صغیرش، بقیه حقی ندارن. چرا تعلیل میکنه؟ چون پدر که صدقه داد نحله کرد خودش ولی امر این طفل بود، وقتی صدقه داد به اینها ولی امرشون هم بود، پس گرفتن او بودن در دست پدر بودن در دست ولی طفل بود، پس قبضه متحقق شده در پدر. چون ولی امر بود یلی امرش بود یلی امرهو بهرن قبض هم ضمن ولایت امر متحقق شده. اینجا امام در مقام بیان نفوذ صدقه، نفوذ این هدیه و تحقق و صحتش و تمامیتش، کبرای ان الوالد یلی امر الطفل را گفته. اونجا گفت لان قبضه قبض ولده، اینجا گفت لانه یلی امره. قبضه قبض ولده کسی احتمال اختصاص به قبض میده، ولی انه یلی امره دیگه مطلقه. این ابتداعا امام داره ولایت را بیان میکنه که پدر ولی امر طفل خودشه و ولی امر یه اطلاق صاف و شسترفتیز دیگه، برای که ما هم چی رو بخواییم ثابت کنیم؟ میخواییم همین مفهوم ولایت رو ثابت کنیم. اینجا امام اصلا خود مفهوم ولایت رو به کار گرفت که اب ولی امر ولده، والد ولی امر ولد صغیر خودشه، مالم یدرک. پس به اطلاق ولی یلی امره تمسک میکنیم برای اثبات این که در همه چی یلی امره، نه فقط در قبض. قبض هم میمه اصداقش میشه، اون کبرای کلیه رو امام اینجا بیان کرده. پس اشکال اول از اینجا رفع میشه، اشکال دوم هم شاید رفع بشه اینجا، این در مقام بیان این جهت نیست، در مقام بیان جهت دیگری است، چون بالاخره اون کبرای کلیه رو بیان کرد. چون بیان کرد پس در مقام بیانش شد، ولو به عنوان تعلیل در مقام بیان اون کبرای کلی که ولایت امر والد بر ولد و اب بر اب، اینو بیان کرد. بگو انه یعنی امره، برای دیگه وقتی گفت یلی امره یعنی والد، لان الوالد یلی امر ولده. خود اون جعل رو اینجا آورد، اون جعل به شکل کلی آورد. بیشتر از این دیگه ما در مقام بیان نمیخوایم. لان الوالد یلی امر ولده، این تعبیر اینه، لان الوالد یلی امر ولده. اگر مقید بودیم لان الوالد العادل یلی امر ولده، لان الوالد المنفق یلی امر ولده، اگر جعل مقید بود نمیتونست این جعل کلی رو بگه. حالا که امر اون جعلی را که بیان کرد در مقام بیانش شد، خود اون کبرای ولایت شد، پس در مقام بیان کبرای ولایت هم شد در حقیقت، ولی او به جهت اینکه این استفاده رو اینجا ازش بکنه. و در مقام بیان اون کبرا گفت لأن الوالده یلی امر ولده، یعنی ولی و ولده، لأنه ولی و امره. هر گفت الوالد ولی و امر ولده، اطلاق از این بهتر دیگه چی میخوایید؟ پس بنابراین اینجا این روایت استدلال بهش اولاست از اون روایت در این طائفه دوم، و به این ترتیب این طائفه دوم هم تام خواهد شد، مثل طائفه سومی که دیروز درش بحث کردیم و اون هم گفتیم تامه، اگر اون فحوا را قبول کنیم که عرفیت داشته باشه، همچنین هم هست، عرفیت هم داره. نسبت برای سندش هم صحیح مسلم، محمد مسلمه، اونی که هم که روایت اونم معتبره، هر دو سند معتبره. در رابطه با طائفه سوم که روایات نکاح بود، عرض کردیم که این گرچه بعضی ها احتمال تسهیل و تسریع و حرفا رو در باب ولایت بر نکاح دادن که در باب ولایت بر اموال نیست گفتیم، اونا عرفیت نداره این حرفا، و بلکه در لابلای السنه خود روایات نکاح ولایت پدر و جد بر نکاح صغیر و صغیره یک نکاتی هست که باز ازش استفاده میشه. اینا به یک ملاکه، ولایت بر نکاح و ولایت بر مال به یک ملاکه، که همون عدم عرفیت و اون نکاتی که گفته شد، نکات احتمال خصوصیت و فرد گفته شد، از اینا استفاده میشه. مثلا در یه روایت آمده اذا بلغت الجاریه 9 سنین جاز امرها فی نفسها و ذهب عنها الیوت و دفع الیها مالها. ببینید ولایت بر مال و ولایت بر نفسش با هم یکی قرار دارد. یا مثلا در یه روایت دیگه آمده ان المرأه اذا كان مالک كانت مالکه امرها فی البيع و الشراء جاز لها ان تزوج نفسها بلا ولیین و الا لم يجوز. ببینید هر دو با هم یک ملاک قرار داده و متلازمه دونسته. میگه که وقتی صبیه اگر به اون حدی برسه از بلوغ یا هر چی رشد که بتونه ولی خودش باشه در بیع و شراء جاز لها ان تزوج نفسها بلا ولیه. در مسئله نکاح هم اینجور ولایت بر خودش هم خواهد داشت. این دوتا یکی دونسته نقطه شده و الا اگر در او ولی نبود بر خودش هم ولی نیست. اینا همون وحدت ملاک ولایته و یکی بودن عرفیش باید که شرعیش رو استفاده میشه. باز در بعضی از روایات آمده که بعد خواهیم روایتش خون که امام صادق بر علیه فتوای اهل سنت در یه مجلسی استدلال کرده، اون قاضی اون مجلس مثلا فتوا میداده که نکاح جد بنت را بنت اب را نافذ نیست. امام گفته چطور میگید نافذ نیست با اینکه شما از پیغمبر نقل کردید و ترون عن نبی انت و مالک لابیک، و اگر انت و مالک لابیک باشه خیلی خوب بس نکاح ابم جایز میشه. استدلال کرده بر ثبوت ولایت جد که جد بر صغیر به اینکه تو و مال تو انت و مالک لابیک، با اینکه این روایت در باب مال آمده انت و مالک لابیک ولایت اب را برای بر پسر و اموال پسر ثابت کرده در باب مال. اون مرافعی هم که بین دو نفر شده بوده پدر و پسر در زمان پیغمبر که این انت و مالک لابیک از پیغمبر صادر شده که بعد این روایتش میاد در باب امواله. امام از این روایت که در باب ولایت امواله آمده در باب ولایت بر نکاح استفاده کرده. به خود سنی ها میگه شما که اونجا اون ولایت قبول دارید اینا باید قبول کنید. خب اگر هر اون فرق بود خصوصیت بود به امام گفته میشد نه هیچ ملازمه ای نیست بین اونجا ولایت باشه اینجا ولایت نباشه، که اینجا نکته خاصی باشه در باب نکاح. خود امام هم به ذهن عرفی خودش به ذهن متشرع خودش این دوتا را با هم یکی دونسته که اگر بر ولایت بر مال ولایت باشه بر اینم ولایت هست. اینها قرینه میشه به این وحدت ملاک ولایتین بر نفس و بضع و مال. پس اون نکته ای که گفته شد که شاید خصوصیتی باشه در ولایت بر نکاح اسراء و تسهیل و امثال اینها، این در حقیقت عرفی نیست بلکه عرف این طور یکی میدونه. اگر دید پدر ولی طفل خودش هست سبی و سبی خودش هست در ذات سبی و ذات بضع سبی و سبیه، پس در انبارش هم همین ولایت قرار این طور از یه باب میدونه فهم عرفی. بالاخره مالکه از این نظر فهم نمی کنه، مالکه اعم میشه بالاخره انوار رو هم میگیره نه اینکه انوار رو نمیگیره. اجمالا حالا این اینا مؤیدات اینه بود که اون احتمال اون فحوایی رو که مرحوم شیخ فرمودن فحوای عرفی است و مناقشه در اون فحوا مناقشه عرفی نیست. اون احتمالاتی که ذکر شد احتمالات عرفی نیست. پس بنابراین روایتی که آمده ولایت را مطلقا برای اب و جد در باب نکاح قرار داده بر صبی و صبیه ازش استفاده میشه که پس اینا ولایت بر اموال اینها هم دارن، مخصوصا با اون نکته ای که گفتید که غالبا نکاح مستلزم مالی هم میشه بر طرفین ولو مهر اقل لا اقل من المهر. دسته چهارم از روایات، پس تا اینجا از این سه دسته دو دستش تمام شد دلالتش بر ولایت به نحو خوبی هم که بشه بهش رجوع کرد. یکیش فحواست یکیش هم منطوقه، یکیش مدلول التزامی است و فحواست که دسته سومه. دسته دوم درش اون دو روایت آخری منطوق بوده که دارن انه لان الوالد یلی امر ولده. طائفه چهارم از روایات روایاتی است که تحت عنوان اولویت اب از ابن در تصرف در مال ابن آمده با تعلیل به در بعضی از این که انت و مالک لابیک، اینی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده. در بعضی روایات هو املک من ولده بالجاریه، او املکه یعنی احق به ملکه. أن الأب أملك من ولده. فأبوه أملك بها أن يقع عليها، أن يقع عليها. خلاص إن تعبيراتي كده. إن روايات البته بعضیاش در خصوص صغیر آمده، بعضیاش مطلقه، در مطلق ولد آمده، مال ولد آمده، بعضیاش در مورد کبیر اصلا آمده، در مورد مال ولد کبیر سوال شده، امام گفته بر این که پدر حق داره از نظر موضوع. بعضیا در خصوص صغیره، بعضیا در مطلق، ذکری از صغیر و کبیر نیست، مطلق ولد ذکر شده مثل انت و مالک لابی. بعضیاش هم در خصوص کبیر وارد شده و روایت زیادی است، اکثرش هم صحیحه سنده. ففی صحیح محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابله قال اکل منه ما شاء. مردی نیازمنده به مال پسرش میشه، یه هرچی درش میخواد بخور از این، من غیر صرفه، شرط که اسراف نکنه. وقال في كتاب علي عليه السلام أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ومس هذا بعض الروايات كي وإلا مش حرام برو مش موضوع ابن. ودار جاريان بالخصوص تأكيد شده و وأن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، سؤالش أنت ومالك. وفي صحيحة إن روايات دار جلد دوازدهم باب 78 از ما يكتسب به حديث أربعة. صحيح حسن بن محبوب قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام إني كنت وهبت لابنة لي جارية، جارية من كنيزي رو هبه كردم بدختر خودم، حيث زوجتها، وقتی که تزویج کردم دختر خودم را به کسی، دیدم که این دست تنها هست، کنیزی رو برای خدمتش بزدادم. فلم تزل عندها في بيت زوجها، اینم بود در خدمت این دختر، حتی مات زوجها، تا اینکه شوهر دختر من فوت کرد و دخترم برگشت به خونه خود من. فرجعت الیه هی اول جاریه، خودش رو کنیز هرده برگشت به منزل خود من. این سؤال اینجا مورد کبیره. اون روایت اول موردش مطلق بود، ما ان الرجل يحتاج الى مال ابنه، دیگه نگفته ابن صغیر ابن کبیر، مطلق. اینجا همچی انت و مالک لابیک هم مطلق بود که استشهاد کردیم کتاب علیه. اینجا نه، مورد روایت مورد کبیره است، چون این دخترش بوده، کبیرم بوده، تزویجم کرده، یه کنیزی هم بهش بخشیده. فرجعت بعد موت زوجها هی الیه هی والجاریه اف یحل لی ان اطع الجاریه قال قومها قیمتا عادله و اشهد علی ذلك ثم ان شئت فطعها. بله میتونید، امام اینجا گفته که میپرسی میتونه من این جاریه را باز برای به ملک خودم در بیارم؟ امام میفرماید ایبی نداره، بدون اذن او البته، چون درش قید نشده به اذن، میگه ایبی نداره، میتونه به شرطی که قیمتش رو مشخص کنی، تقدیمش کنی، اشهادم بکنی، اعلانم بکنی که این شد مال من دیگه، از ملک تو رفت بیرون و قیمتش مثلا برای او، ثم ان شئت فطعها. اینم باز همین مضمونه، چون انت و مالک لأبیک هم در حقیقت یکی از مصادیقش همین مورده. اینا دیگه دسته دیگری از روایات نیست، زیر همین کبرای کلی انت و مالک لأبیک است. اینم در همون جلده ولی باب 79 از ابواب ما یکتسب به، باب بعدی حدیث اول. معتبرة اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الوالد يحل له من مال ولده اذا احتاج اليه قال نعم. این هم با سؤال عمومیه، پدر اگر محتاج به مالی بشود از اموال پسرش میتونه تصرف کنه، حلال بر او؟ قال نعم حلال. و ان کان له جاریتون فاراد ان ینکحها قومها على نفسه و یعلن ذلك. این هم امام اضافه کرده که اگر جاریه هم باشه بازم همینجور، قال و ان کان، بعد این تیکر باز به تاکید میکنه، و ان کان للرجل جاریه جاریه فابوه املک بها، اگر برای مردی جاریه بود دیگه رجل رفت سر کبیر، و ان کان للرجل جاریه خود مرد جاریه داشت، پدر او احق است و املک است به او جاریه از اون رجل، ان یقع علیها ما لم یمسها الابن، وقتی که موضوع ابن نشده که والا لا یجوز حرام میشه قرار حرمت چیز داره، وقتی که موضوع نشده اگر اینجا ببینیم کدوم استحقاقش بیشتره، پدر احق املکه، این زیرش دیگه آمد در کبیر چون دیگه رجل، و ان کان للرجل جاریه فابوه املک بها، البته در خصوص جاریه است. این هم یه روایت که در جلد 12 هم باز همون باب 79 حدیث دوم، معتبرت سعید بن یسار قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل یحج من مال ابنه وهو صغیر، قال نعم یحج منه حجة الاسلام. اینجا سوال شده از تصرف در مال ابن صغیر برای خودش، اونم حجة الاسلام مخواد بره، از پول پسرش، خودش نداره ولی پسرش پولی داره، صغیر رفع میگه یحج، نعم یحج منه حجة الاسلام، حجة الاسلام حساب میشه. قلت و ينفق من، قال نعم انفاقم بکنه، مثلا خرجم بکنه برای خودش میگه. ثم قال ان مال الولد لوالده، مال پسر مال پدرش اصلا، ان رجلا اختصم هو و والده الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ان المال والولد للوالد و انت و مالک الولد، این قرینه است برای اینکه اون لام مالک است نه مالک است، فقضى ان المال والولد لوالده، این روایت هم در جلد 8 در جلد 8 از وسائل باب 36 از ابواب وجوب الحج و شرائط حدیث اول. این هم خیلی روایت عجیبی است از این مضمون، اولا حجة الاسلام رو درست کرده از مال ولد صغیر برای پدر، بعدش هم انفاق، بعدش هم کبرای کلی داده، ان مال الولد لوالده، اصلا رسمن مثلا مال پدره، مال پسر مال پدره، راحت رجلا اختصمه که مورد اختصام مورد کبیر بود، پس فرقی بین کبیر و صغیر نیست. این روایتی نمیخواد بگه مثلا مال پسر در مقابل پدر مالی نداره، هرچی هست مال پدره، اگر او نخواست مال ایش، اگر او تصرف نکرد مال ایش. حالا دیگه الان من در این روایت رو بخونیم بحث بعدی. این هم یه روایت. روایت دیگری باز روایت عبید بن زراره است، در سندش البته این روایت اشکال هست که چه بعضی تعبیر موثقه کردن چون سهل بن زیاد است. عن ابي عبد الله عليه السلام قال اني لذات يوم، لذات يوم عند زياد، عند زياد بن عبيد الله الحارثي، اذ جاء رجل يستعدي على ابيه، من نشست امام صادق، امام صادق سلام الله عليه، من نشست بودم پیش والی مدینه، من عبيد الله الحارثي بوده که یه نفری آمد یا قاضی بوده یا والی بوده، رجل يستعدي على ابيه، بر علیه پدرش دعوایی داره، پدرش کشونده به دادگاه، فقال چیه مشکلش؟ اصلح الله الامیر، ان ابی زوج ابنتی بغیر اذنی، این پدر من بعد دختر من بدون اذن من تزویج کرده، فقال زیاد لجلسائه، اونه که دورورش بودن، الذین عنده ما تقولون فی ما یقول هذا الرجل، شما چی میگی داره این فتوای فرعون مسئلتون حکمش چیه که من حکم کنم؟ فقالوا نکاحه باطل، مثلا با وجود ابش نکاح جد باطل، قال ثم اقبل علیه فقال ما تقول یا ابا عبدالله، شما چی میگید؟ فلما سألنی اقبلت علی الذین اجابوه، من رو میکردم به طرف اونایی که اون جواب دادن گفتن باطل، فقلت لهم أليس فيما ترون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رجلا جاء يستعدي أن رجلا جاء يستعديه على أبيه. وقت پیغمبر رو پدرش کشونده بود و علیه پدر یک ادعایی داشت فی مثل هادا. فقال له رسول الله انت و مالک لأبیک؟ قال بلا. فقلت لهم فكيف يكون هذا وهو ماله لأبيه ولا يجوز نكاحه؟ چگونه میشه که این خودش و مالش مال پدر باشه وقت نکاح این پدر بنت این پسر را که اینم بنت پسر مال پسر دیگه تعلقات پسر لا يجوز نکاحه. قال فأخذ بقولهم وترك قولي. با این حال بازو قول اونا رو گرفت قول ما را هم قبول نکرد والی امیر. امیر هم والیه دیگه، والیه مدینه بوده. خب اینم روایت، اینم باز دال بر اینه که همین کبرای انت و مالک لأبیک است که باز امام ازش استفاده کرد در باب نکاح، یعنی ولایت بر نکاح هم از شؤون انت و مالک لأبیک که میسته اینجا امام. این روایت هم در جلد 14 باب 11 از ابواب عقد النكاح و اولیاء العقد. بله حدیث 50. یه روایت دیگه هم باز هست، اونم خیلی صریحه در این جهه. صحیح علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر قال سألته عن الرجل یکون لولده الجاریه ایطعها؟ قال ان احب وان كان لولده مال واحب ان ياخذ منه فليأخذ. اینو که دیگه خیلی بزده بخشش شد در میوره. اینم در جلد 12 باب 78 من ما یکتسب و به حدیث 10 آخرین حدیث این باب شد. صحیح علی بن جعفر عن الرجل يكون لولده الجاریه ایطعها. میتونه تصرف کنه؟ قال ان احب، اگر دوست داشت، اگر بخواد یعنی. و ان کان لولده مالون و احب ان یاخذ من فلیاخذ. مالی هم داشته باشه پسرش بخواد بگیره میتونه بگیره، البته زیرش هست که ولی مادر این کارو نمیتونه بکنه، این فقط از مختصات پدر. شاید روایت های دیگری هم باشه غیر از اینها که هست، یقینا زیاد روایات در مسئله انت و مالک لأبیک یا مسئله بدون اذن پسر پدر میتونه تصرف کنه در مال پسر، ولی پسر بدون اذن والد نمیتونه تصرف کنه، روایات زیاده که اینا مهمش بود. اینجا در این دسته از روایات به عنوان کلیش رو این قرار دادیم، روایاتی که آمده گفته بر این که پدر میتواند بدون اذن پسر در اموال پسر تصرف کنه، چه جاریه چه غیر جاریه، و یأخذ منها و یأکل منها. البته عرض کردیم اینا در مطلق پسره، مخصوص به صغیر نیست، بعضیش در مطلقه بعضیش در کبیره، بالخصوص اختصاص به صغیر نداره روایاتش اجمالا، و در بعضی هم تعلیل شده به اینکه انت و مالک لأبی. در این روایات دو تا بحث هست، یکی اینکه اصلا مفاد این روایات فی نفسه چیه، آیا واقعا به همین گره گشادی است مثل صحیح علی بن جعفر هر جا پدر ولدهی مطلق بود، نگفت صغیر، هر جا پدر همیشه پدر در ولد صغیر کبیر اولاس از و املک است از پسر به اموالش، مال اول مال پدر بعد مال پسر، چه صغیر باشه چه کبیر، این دیگه عریض‌ترین مفاد این روایته و خیلی دیگه برای پدر ولایت ثابت میشه، حتی بر کبیر بر اموال کبیر. آیا این واقعا مفادش یا مفاد این روایات چیز دیگری است؟ اصلا میشه به این مفاد اخذ کرد؟ میشه اخذ کرد. بعد این انت و مالک لأبی که تو این روایت آمده، این یعنی چه؟ واقعا این ملک ابوس که رق نیست، حره. انت لأبی این لام چه لامی؟ لام تملیکه، لام اختصاص به چیه؟ لام مثلا چه لامی است انت و مالک لأبی؟ این یه جهت از بحث، خود این روایت رو بحث کنیم مفادش چیست، مفاد نهاییش از مجموع این روایات و روایات دیگری که خواهیم ذکر کرد چی به دست میاد در همین زمینه. بحث دوم در اینه که خب حالا ما مفاد این روایت را که دست آوردیم، ببینید در بحث ما میشه از این روایت استفاده کرد بر ولایت اب بر مال صغیر یا نه؟ در باب ولد صغیر از این روایت بالمطابقه یا بالفحوا از این روایت میشه استفاده کرد اون ولایت مطلقه را، چنانچه خیلی استفاده کردن در صغیر اقلا ولایت مطلقه را، یا نمیشه استفاده کرد؟ اینم بحث دوم که اصل بحث ماست. پس اولی در حقیقت بحث مقدماتی است در فقه خود این روایات و فهم خود مفاد این روایات، و دومی بحث محل کلام ماست. Allah'a emanet olun.